هماهنگن با دولت‌های غربی، یعنی به قول خارج بیگ تک با دولت‌های غربی هماهنگن، اینا همکاری کردن و تمامی کسانی که مردم رو به این میدان و به اون میدان و به این مرکز و اون مرکز هدر که این رفتن بازداشت کردن. این اوت 2011 است. خب تو کشور خودشون اگر از فضای مجازی برای جرم، برای آشوب استفاده کنن، این شرکت ها همه همکارن با حکومت، پدر مردم هم در میارن اگر به پلیس تعرض بکنن. ولی وقتی به کشور ما میرسه ترویج میکنند، بعد مسدود هم میکنن، تحریم میکنن، مسدود میکنن این طرف رو، و بعد مردم رو تحریک میکنن و از طرف دیگه رسانه هاشون تحریک میکنن و فضای مجازی در اختیار خود این تعرض کنندگان قرار میدن. ولی یه جوانای امروزی تصور میکنن که فیسبوک و اینستاگرام و بقیه اینها یک چیزای بی‌طرفن که مورد استفاده همه است. اصلا چنین چیزی نیست. به شکل ابزاری در ازشون استفاده میشه. ولی ما این اطلاعات داخل نیست. بنابراین از یک طرف جوانان نه راجبه ماهیت محمد بن سلمان چیز زیادی میدونن، نه راجبه نقش دولت انگلیس در داخل کشور ما و تفاوت 180 درجه با به صراحت عملکرد داخل انگلیس رو میدونن. خب این تقصیر منه، تقصیر بنده سید محمد مرندی که خود من تو دانشگاه نسبت این مسائل بی تفاوت و غافل بودم.
حالا چه باید کرد آقای دکتر؟
خب به هر حال ببینین، ما توی دهه 60 وقتی که انقلاب شد، حالا اون موقع من بچه در راهنمایی بودم و دبیرستان، و خب اون موقع شرایط متفاوت بود. ما در برابر این به اصطلاح دشمنانی که میخواستن کشور تضعیف بشه یا تجزیه بشه یا شکست بخوره، فعالیت های فرهنگی خیلی گسترده تر و قوی تر بود، در محافل مختلف کار میشد. حالا من نمیخوام باز بکنم، ولی الان اینجور نیست. مثل زمان ما نه جوانان رو به اردو میبرن، نه اردوهایی که صبح و شب کلاس باشن ولی دور هم جمع بشن و لابلاش چهار تا مطلب بهشون بگن، نه بهشون توجه، همه چیز اداری شده. یه تو مملکت ما یه دهی رفتن از خودگذشتگی کردن تو سوریه و عراق، این کشورها رو و ما رو نجات بدن از داعش، ولی خب این کار داوطلبی و این کار مورد حمایت قرار نمیگیره تو داخل. ما هم کارمندی شدیم، ما هم یعنی بنده، امثال بنده کارمندی شدیم و بنابراین کارمندی فعالیت میکنیم.
روزمرگی
ما خودمون بله دیگه، من جام به این شکل، یعنی همه بالاخره کارمند جایی هستن، ولی فرهنگ این که بنده، خودم میگم، این که من از خودم مایه بذارم، این که از وقت خودم بذارم، این که از خودگذشتگی بکنم و سعی کنم یک کاری اضافی برای این جامعه انجام بدم، در من این روحیه در من به شدت کاهش پیدا کرده. خب اگر این در آدم نباشه طبیعتاً آسیب پذیری بالا میره. ولی به هر حال خود صدا و سیما ضعفای عمده‌ای داره. ما از یه طرف با یک نسلی مواجه هستیم که بالاخره با فضای مجازی به شدت درگیر، از یه طرف سیاست روشنی برای فضای مجازی نداریم، از طرف دیگه کار بزرگی در فضای مجازی رو انجام ندادیم. و من فکر میکنم که به هر حال قطعا این مشکل، این آشوبا تمام میشه، چون مردم عادی دارن زیانش میبینن و یه سری ثروتمندانی تو این شهر دارن بهرهش میبرن. حالا نمیخوام وارد این داستان بشم، قشر متوسط و قشر ضعیف بیشتر این ضرر رو از این آشوبا رو دارن میبرن. و البته یه ثروتمندان خوبم هست، کم هم نیستن، ولی آسیبشون مردم عادی دارن میخورن و مردم اینها رو به شدت پس خواهند زد. خیلی از این دانشان کسانی هستن که برها 2 سال مدرسه نرفتن، 2 سال نظم و انضباط تو زندگی ندیدن، کسی بالا سرشون نبوده. صبح تا شب ما میبینیم دیگه چقدر ضعیفن این دانشجوانی تو این دو سال، تو این دو سه سال کرونا. اساتید ازشون میپرسی، همه میگن افت تحصیلی فوق العاده زیاده، چون از طریق فضای مجازی معلومه که اکثرا درست درس نمیخوندن. منم جاشون بودم شاید همینطور میشدم، یعنی گله نیست، یه واقعیته. دو سال و نیم اینا کسی بالا سرشون نبود، نه نظمی داشتن نه انضباطی داشتن، مگه اینکه طرف خودش انگیزه بسیار بالایی داشته. و الان طرف نسبت به استاد جسارت میکنه، اصلا متوجه نیست. خیلی ها نمیخوام کلی بگم، ولی این افزایش پیدا کرده. حتی شما میری از دانشجوان ارشد و دکتری میپرسی، میگن خیلی متفاوتن مثلا برخی از این جوانترا تا ما، یعنی خیلی این فاصله زیاد. خب این تقصیر خودشون نیست، این تقصیر واقعیت کرونا بوده. خب این بایستی اصلاح بشه، باید روی این کار بشه، به خصوص توی سنین خاص باید سرمایه گذاری ویژه بشه، باید سرمایه گذاری فرهنگی بشه. البته باید اصلاحات اقتصادی و غیره بشه که این حوزه من نیست، ولی بالاخره مشکلات اقتصادی اصل، اگه مشکلات اقتصادی مردم حل بشه خیلی از این مسائل کاهش پیدا میکنه. ولی در هر حال هزینه فرهنگی باید افزایش پیدا کنه، ولی نه به شکل بوروکراتیک، به شکل عملیاتی که جوان امروزی بیاد و علم کسب بکنه و آگاهیش بیشتر باشه، فهم بیشتر داشته باشه نسبت محیط پیرامونی.
خواهی دکتر، دو سال بوده، حالا دو سال کرونا بوده دیگه، قبلش مگه تحصیل نکردن؟ من نمیدونم، یه هویی که دفعه از آسمون نیفتادن اونجا که اینا رو رعایت نکنن.
ببین خیلی چیز هست، عرض کردم فقط بس کرونا نیست، یه عوامل متعددیه، خیلیش تقصیر خودمونه، کار فرهنگی نکردیم.
حالا انشالله از حالا به بعد یه خورده به قول فرمایش شما همه دست به دست هم بدن، این همته باشه که این مسئله فرهنگی که شما میگید هم تو دانشگاه ها نهادینه بشود، در اون دانشجویی که حالا از ترم اول کارشناسی وارد دانشگاه میشه دیگه این قضیه کاملا براش جا افتاده باشه، که حالا اگر خدای نکرده یک مسئله مثل کرونا هم خدای نکرده بعدن دوباره به وجود اومد، اون فرهنگ نهادینه شده باشه در درون فرد.
در حال اون چیه که هم باعثی هم برای خانواده هم روشن هم بشه اینی که خودشون هم، من یعنی بنده مسئولیتی بیشتری هم حتی دارم نسبت به فرزندانم اطرافیانم. بله. خاطر اینکه یه جوان 16-17 ساله میره تو خیابون اصلا نمیدونه داستان چیه، فقط میدونن که دارن یه کارایی میکنن، این هم دوست داره باشه و پدر مادر باید حواسشون جمع باشه.
بله بله.
بچه میره یه کاری میکنه، یه چاقوی میزنه، یه بلای سر کسی میگیرنش، بعد تمام زندگیش عوض میشه، مسیر زندگیش عوض میشه. یعنی بنده به عنوان یک پدر مسئولیتم، بنده به عنوان معلم دانشگاه مسئولیتم، بنده به عنوان کارمند مسئولیتم، بنده به عنوان انسان مسلمون مسئولیت دارم. و تا این تو من بیشتر شعله ور نشه این مسئله، بعد بالاخره این مشکل میمونه. ولی اگر لااقل اخشار یا عده‌ای بخش از جامعه ما به اصطلاح نسبت این مسائل حساسیت بیشتری پیدا بکنن، خب طبیعتا مشکل کاهش پیدا میکنه. البته در همه زمینه هم همینه، اگه بنده مسئولیت در حوزه اقتصاد داشته باشم تو یکی از وزارتخونه ها همین مسئله هست، در حوزه فرهنگ همین هم هست. ولی امروز خب مسئله اینه.
بله درسته.
ما هم به هر حال خانواده ها نسبت، یعنی خودم میگم نسبت مسئولیت خودم کوتاهی میکنم، نسبت مسئولیت کارم تو دانشگاه بنده کوتاهی میکنم، و خب تا اینو جبران نکنم مشکل تخفیف پیدا نمیکنه.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مرندی از این آرام صحبت کردن و با تو من این صحبت کردن شما، خیلی متشکرم. من خودم بعضی موقع یه جوری صدام انقدر بالا میره دوستان از عمر اشاره میکنن که زیاد صدای من بالا، ولی شما خیلی آرام و با متانت مثل همیشه. آقای دکتر خیلی متشکرم از توضیحاتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و با تو خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. جناب آقای دکتر سید محمد مرندی بودن، عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران. خب عرض کنم که آقای دکتر ایمانی، من نمونه سوالی که از آقای دکتر مرندی پرس بفرم من سوال نمی کنم.
خواهش میکنم آقای دکتر من. ببینید بعد از اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد، امریکا در واقع فهمید که عجب پایگاهی رو از دست داده. تمام تلاشش رو کرد که در واقع ایران قوی نشه. لذا در
اصلا نمیخوان ایران قوی.
خوب دقت کنید، ما اینا رو با مطالعه میگیم مردم هم بشنون. از سال 2001 یه مکتبی توی امریکا ایجاد شد تحت عنوان مکتب اوورنیتالیسم. مکتب اوورنیتالیسم ویژگیاش چیه؟ آمدن گفتن آقا هرچی بدبختی تو دنیاست، هرچی آدم های تروریسته، هرچی آدم های در واقع وحشی، هرچی آدم های در واقع بیفرهنگه، همش توی آسیاست و خاورمیانه است.
از 2003 فرمودین؟
از 2001.
2001
بله. آقای فوکویاما این سیاستمدار امریکایی آمد گفت آقا الان دیگه جنگ در واقع مرزها نیست، جنگ ادیانه، اسلام داره در واقع قوی میشه، انقلاب اسلامی در واقع پایان مهر باطل بر همه در واقع حکومت هاست، اگر نرید زیر دخم جمهوری اسلامی این پرورش، این قده سرطانی اینا رو آقای فوکویاما داره میگه، میگه ایران یه قده سرطانیه، اگر که ولش کنی همه دنیا رو میگیره. خب بعد میاد یه مکتبی به نام اوورنیتالیسم ایجاد میکنه، دو تا شعار میده آقای بوش پسر، یک مبارزه با محور شرارت، مبارزه با تروریسم. بعد میگه محور شرارت و محور تروریسم غرب آسیا خاورمیانه است، از جمله میاد کیا رو در واقع کشورهای تروریست قرار میده؟ افغانستان، ایران، عراق، لیبی، خود عربستان. بعدها که عربستان تمایل پیدا میکنن، بعد میاد مرکز محور شرارت رو ما رو قرار میدن. برای همین وقتی که 11 سپتامبر اتفاق میفته، به کجا لشکر کشی میکنه امریکا؟ به افغانستان حمله میکنه، یعنی خودش رو میاره اونجا مستقر میکنه که نگذره جمهوری اسلامی در واقع بخواد فعالیت کنه. بنابراین من چند جلسه در واقع مصاحبه توی رادیو داشتم، جای دیگه داشتم، راجع به برجام به من میگفتن آقای دکتر چرا برجام موفق نشد؟ گفتم به خاطر اینکه تیمی که رفت توی برجام غرب شناسی خوبی نبلد نبود، اینا غرب شناسی خوب بلد نبودن. اگر غرب شناسی خوب بلد بودن، اگر میدونستن غرب کیا هستن، حتما در واقع رفتاری میکردن در برجام که آقای ترامپ نیاد در واقع برجام رو پاره بکنه. ما شما دقت بکنید، اتحادیه اروپا، کشور اروپایی و کشور مخصوصا امریکا 100 ساله در تمام رشته های تحصیلیشون ایران شناسی و شرق شناسی در واقع داره تدریس میشه، ولی ما غرب شناسی رو تدریس نمی کنیم. اصلا مکتب شرق شناسی دارن در تمام ببینید کسی که گردشگری میخونه، کسی که فیزیک میخونه، کسی که در واقع پزشکی میخونه، کسی که علوم انسانی میخونه، شرق شناسی رو باید پاس بکنه، اونم با قدرت باید پاس بکنه. برای همین کسانی که جاسوسن میان اینجا، یا در قالب گردشگری، یا در قالب پزشک، یا در قالب هنرمند، یا در قالب رسانه، همه کسانی هستن که شرق شناسی خوندن، ایران شناسی رو خوندن،
بلدن.
در حالی که ما اصلا چیزی به نام غرب شناسی نداریم، مقفوله. ما به بچه هامو نگفتیم غرب چه کار کرد با سرخپوستا، ما به بچه هامو نگفتیم خود در واقع امریکایی ها وقتی که مسلط شدن چه بلای سر سیاه‌پوستا آوردن. ما نگفتیم که اصلا آپارتاید مال اینا بود، ما نگفتیم نجات پرستی مال اینا بود، ما نگفتیم تبعیض مال اینا بود. من از شما سوال میکنم، از مردم سوال میکنم، از همین آقایون که وارد خیام شدن، همین الان عده‌ای بریزن تو فرانسه بگن آقا ما مخالف شما هستیم، ما باید با چادر وارد دانشگاه بشیم، ببینید پلیس فرانسه با ما چیکار میکنه؟ کی جرأت داره با چادر و مقنعه در واقع وارد؟ بنابراین ما عرضمون اینجاست، این پروژه اسلام حراسی و اسلام ستیزی در کار دستورکار مکتب اوورنیتالیسم قرار گرفت. همونطور که آقای در واقع دکتر فتوحی هم گفت، آقای دکتر کرامتری هم گفتن، بحث نفوذی که آخرین جریانه، این ریشش این است که ما سال 57 30 میلیون جمعیت داشتیم، الان 82 میلیون جمعیت داریم. مفهومش چیه؟ مفهومش برای من پژوهشگر که الان سال 1401 هستیم، از سال 57 تا سال 1401 توی این 43 ساله 52 میلیون جمعیت به ما اضافه شده، یعنی عمر این 52 میلیون نفر از سال 57 تا سال 1401، یعنی سقف عمرشون در واقع 42 سالشونه. اینا کسانی هستن که انقلاب رو درک نکردن، موشکباران رو درک نکردن، جنگای مسلحانه رو درک نکردن، آمدن سرمایه گذاری کردن تحت عنوان همین مکتب اوورنیتالیسم که بابا از این ملت وحشی جدا شید، بیاید تو با فرهنگ ما، با هویت ما آشنا بشید. تمام اینستاگرام، تمام در واقع شبکه‌های مجازی که میرید این است که اسلام در واقع دینی است که فروه شده، همینطوری که این آقای سروش گفت، گفت دین اسلام فروه شده، دین اسلام که به درد نمیخوره. چرا؟ چون ترسشون این است که اسلام در واقع تمام دنیا رو فرا خواهد گرفت. الحمدلله به کوری چشم امریکا، به کوری چشم همه معاندین، اسلام داره راه خودش رو میره. این پرچم نورانی تر از این حرف هاست. ما الان در یمن، خود امریکایی ها در یمن زمینگیر شدن. یه وقتی جنگ، خوب دقت بکنید، یه وقتی جنگ به ما ما برای یه سیم خاردار التماس میکردیم، چش ما برای یه سیم خاردار التماس میکردیم توی جنگ. اما الان امریکایی ها به اروپایی ها در واقع تو همین نشست قبلی در واقع آقای وزیر امور خارجه که توی برجام داشتن، میگن آقا ما ازتون خواهش میکنیم یکی از بحثایی که در واقع توی برجام بیایم با عمل کنیم، شما پهپاد به شوروی ها ندید که تو جنگ اوکراین
روسیه
استفاده کنن. لذا توان ما رو میبینن، در یمن زمینگیر شدن، در افغانستان با اون فضاحت با اون خارج شدن، دیگه نمیتونن برای ما وزیر انتخاب کنن، نمیتونن برای ما رئیس جمهور انتخاب کنن، هیچ سلطه‌ای در واقع تو اطراف ما ندارن، هیچ کشور عربی رو نمیتونن برن تحریک کنن. اومدن شورای خلیج فارس رو تشکیل دادن اما نتوانستن جلوی مقاومت اسلام و ایران رو بگیرن. برای همین آمدن بحث نفوذ و بحث همین بچه‌هایی که در واقع دهه‌های 80 هستن توی این رد سنی رو آمدن با فریب‌های رسانی در واقع دارن گمراه می‌کنن که بتونن این کارو انجام. من حرفم اینجاست، ما بایستی که بحث قبلشناسی و بحث حقوق و بحث قائله قانونمندی رو در کشور حتما رسانه باید استخراج کنه، حتما باید وزارت علوم هم فعالیت کنه، حتما باید آموزش پرورش از ابتدایی در واقع بحث در واقع غربشناسی رو بگه که غربیا چه کار کردن، بگه که غربیا نسبت به سرخپوستا، نسبت به سیاه‌پوستا، نسبت به مسلمان، حتی نسبت به خودشون چه کار کردن. ما نمیخوایم الان آمار بدیم، ولی انشالله اگر یه فرصتی شد تو همین رادیو ما همین الان به روز مشکلات غربراها رو در واقع مخصوصاً امریکا رو میگیم، آقایون برن تو گوگل سرچ کنن ببینن حرفای ما راست یا غلط.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر ایمانی عزیز. آقای دکتر کلانتری شما هم، من یه تشکر بکنم از بچه های پخش رادیو به ما فرصت دادن، خیلی خیلی ممنونم. آقای دکتر کلانتری شما هم جنبندی بفرمایید. ما کلن من حیث المجموع، حالا من خیلی بخوام قشنگ صحبت کنم تا 53 دقیقه بیشتر وقت نداریم، الان 47 دقیقه، 5 دقیقه با شما، یک دقیقمون آخرش من یه دو جمله بفرم.
ببینید در مورد جریان نفوذ عرض کردم ما در مرحله سوم هستیم. مرحله اول براندازی بود که عبور کردیم و اوج براندازی همون جنگ 8 ساله بود، ارتش بعث عراق، و مرحله امنیتی هم عبور کردیم و وارد مرحله نفوذیم که این نفوذ در واقع دو جوره، یا نفوذ فردی و موردی یا نفوذ جریانی و شبکه‌ای. نفوذ موردی همین است که در یک دستگاهی، در یک وزارتخانه‌ای، در یک نهادی یک جاسوسی هست که در ابتدای عرایزم خدمت شما عرض کردم، در یک نهادی، در یک سازمانی، وزارتخانه‌ای یک نفر جاسوس هست و این جاسوس کار جاسوسی میکنه که مصادیقش هم داشتیم و برخورد شده و بازداشت شدن و این با اون ور آب در ارتباط، اطلاعات میده، جاسوسی میکنه، عرضم به حضور شما اسناد و مدارک بهشون میده و در واقع همون کار جاسوسی رو در مجموع انجام میده. یه نفوذ شبکه‌ای داریم که همین اختشاشات زاییده این نفوذ شبکه‌ایه. در واقع میان شبکه سازی میکنن رو جوانهای دهه 80 که این جوانها استادم فرمود چون انقلاب ندیدن، جنگ ندیدن، شهادت ندیدن، ازم بود شما آنچنانی که اونها میخوان فکر کنن، یعنی در واقع میخوان یک اثرگذاری رو اینها داشته باشن، اونطوری که اتاقهای فکر دشمن ما در خارج داره هدایت میکنه این جوانان ما فکر میکنه. این بهش میگن نفوذ شبکه‌ای که بهترین ابزارش همین چیز پیام رسانه مجازی هست، مثل واتساپ و تلگرام و توییتر و ازم به حضور شما اینستاگرام و اینا میان روی این پلتفرما کار میکنن، ازم به حضور شما و پیام رسانه اجتماعی رو فعال میکنن تا بتونن این نفوذ شبکه‌شون رو در بین قشر جوان و نوجوان ما. شما ببینید باز یکی از ویژگی هایی که این اختشاشات با اختشاشات قبلی داره پایین آمدن میانگین سنی اینایی است که داره میان خیابان که حتی به مدارس داره کشیده میشه. البته عرض کردم هدف اصلیش تقابل با اون دستاورد بزرگ سرود سلام فرمانده است. اما میان یک نفوذ شبکه‌ای در بین یک گروه هدف خاص به نام مثلا دهه 80 یا ایجاد میکنن و با استفاده از فضای مجازی و واقعا فضای مجازی ما، من اینجا عرض کنم فضای مجازی ما مدیریت روش نداریم، این درست نیست. همینطوری که یه عده دوست دارن ول باشن تو فضای مجازی، یه عده دوست دارن فضای مجازی سر سامان داشته باشه، حساب کتاب داشته باشه. استاد فرمود شما تو فرانسه واقعا همین الان یه خانم محجبه بره سر کلاس راش نمیدن دانشگاه.
بله بله قانون
بعد اینه که اصلا کسی کاری نداره. بعد ما میخوایم یک آدم، نمیگم بد حجاب، یه آدمی که کشف حجاب میکنه، یعنی جمهوری اسلامی ایران واقعا داره حداقل برخوردار میکنه. الان نیروی انتظامی ما واقعا به بد حجاب و شل حجاب کاری نداره، داره اینه که کشف حجاب میکنن، یعنی حداقل کشف حجاب میکنن که در قانون هست، در دین هست، در شریعت هست، میان یه همچین قوغاسازی میکنن. اینا محصول در واقع نفوذ شبکه‌ای. راه مبارزه با این آیه دکتر مرندی هم فرمود جهاد تبیینه، این که حضرت آقا بارها رو جهاد تبیین داره فرموش کنه. استاد میفرماد قلب شناسی، واقعا ما اینا یعنی جهاد تبیین، سرجم اینا یعنی جهاد تبیین، یعنی ما در دانشگاه، در مدارس، عرضم به حضور شما، بیایم رو این کار بکنیم. یعنی این بحث جهاد تبیین، ما دو تا بحث رو حضرت آقا مطرح فرموده، فقط ما هم گفتمان میکنیم، یعنی ما اینو تکرار میکنیم، یکی بحث بیانیه گام دوم انقلاب، یکی بحث جهاد تبیین. واقعا ما دانشگاهی ها، منم به سهم خودم مقصر هستم که در جهاد تبیین کوتاهی کردم، من به سهم خودم مقصر هستم که در تبیین محورهای بیانیه گام دوم، حداقل در حوزه گفتمانی، حالا من مسئول نیستم، مدیر نیستم، اما به عنوان یک معلم در حوزه گفتمانی همه ما سهم داریم در این قصور و انشالله بتونیم با تبیین واقعیات هم دست دشمنان را کوتاه کنیم و هم ذهن فرزندان عزیزمان، نوجوانان عزیزمان را روشن کنیم به اهداف پلید دشمن.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر مرندی، آقای دکتر کلانتری عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل امنیت و بین‌الملل. همینطور جناب آقای دکتر ایمانی عزیز.
یه جمله کوچیک بگید.
من 30 ثانیه وقت دارم، بفهم.
من خواهشم این است که پدر مادرها مراقب بچه‌هاشون باشن. خواهشم این است که پدر مادرها اگر مراقب نباشن، بس مسئولیت مدنی بچه‌هاشون رو بپذیرن.
بله. بسیار عالی. حالا این خودش این نکته‌ای که آقای دکتر ایمانی گفت خودش یه برنامه است، میشه کاملا راجبش صحبت کرد. از شما شنوندگان عزیز ممنونم. رادیو گفتگو و به طور کلی رسانه ملی در مورد این موضوعات برنامه‌های متعددی رو تا الان گذاشتن، از حالات هم خواهند گذاشت و رسانه ملی سعی می‌کنه که اون رسالت رسانه‌ای خود و مسئولیت اجتماعی خودش رو به نفع احسن به محضر شما شنوندگان و در تلویزیون هم برای بینندگان داشته باشه. خیلی متشکرم، انشالله که ساعت و لحظات خوبی رو در پیش رو داشته باشید، همیشه سالم و سلامت باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودید که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان و شما گرامیان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما همراه ما باشید تا سری بزنیم به بوستان معرفت.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گزاری باید در بوستان معرفت.
گل و گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستانش تو باشی.
بوستان معرفت.
حکایت مجنون و صدق محبت او. به مجنون کسی گفت که نیک پی، چه بودت که دیگر نیایی به حی؟ مگر در سرت شور لیلی نمان، خیالت دیگر گشت و میلی نمان. چو بشنید بیچاره بگریست زار، که ای خواجه دستم ز دامن بدار. مرا خود دلی دردمند است ریش، تو نیزم نمک بر جراحت مریش. ندوری دلیل صبوری بود، که بسیار دوری ضروری بود. به گفته وفادار فرخنده خوی، پیامی که داری به لیلی بگو. بگفتا مبر نام من پیش دوست، که حیف است نام من آنجا که اوست.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شبتون به خیر و به مهر باشه انشالله دوستان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید و دارید ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. شما عزیزان اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس اینترنتی www.radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنما میتونید از کلی خبر، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه مطلع بشید و اونها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید.